بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 19/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین. ما در حقیقت اینا بحثای مقدمی و فرعی است وارد شده. ما گفتیم قبل از این که روایاتی رو که بهش تمسک شده است برای حکومت در اسلام، قبل از اون بیایم اصلا یه بررسی از ابواب فقه بکنیم، جاهایی که مسئله امام مطرح است، مسئله ولایت و امام و بیت المال و اینجور چیزهایی که اینا دلالت بر حکومت میکنه، اینا رو مطرح کنیم. حالا روایت های جهاد رو وارد شدیم و این جهت هم من عرض کردم همون اونس ذهن من و شما، نه فقط من و شما، همه بزرگان ما، اغلب بزرگان ما، همون اعتقادی که داریم که در زمان ائمه معصومین امامت حق اونها بوده و دیگران لازم بوده از اونها اطاعت بکنن و اونهایی که در مقابل ائمه علیهم السلام میخواستند حکومت تشکیل بدن منهای ائمه، امامتشون امامت جور بوده. با این عقیده اون وقت هر جا لفظ امام یا مثلا فرض بگیرید که والی گفته شده، هی به ذهن ما میره یعنی فقط 12 امام. این اونس ذهنه و الا لغت قائد یعنی رهبر. حضرت علی ابن الحسین در اون رساله حقوق که در تحف العقول هست، اونجا میفرماد که امام سه قسم است، یکی اون کسی که جلودار شماست در علم، یکی هم اون که در سیاست، بعد میگه و کل سائسن امام، تعبیر از این کل سائسن امام، امام جماعت هم امامه، او امام حج هم امامه، امیرالها مثلا او امام جهادم امامه، اون کسی که جلودار است و فرمانده. این معنی لغت امام را قاطی نکنیم با اونی که عقیده ماست. اون وقت روایاتی که در باب جهاد ما داریم دیگه از همه صریح ترش همونیست که الامام المفترض طاعته. به عقیده ما امام جور مفترض طاعته نیست، خلافند احمد حنبل که او امام جورم لازم الاطاعه میدونست، به استناد همون روایتی که ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل کرده. بله خیر خوب، چندین روایت، حالا بالاخره او عقیده شون اینجور بوده. امام مفترض الطاعه یعنی امام به حق، حالا یا 12 امام باشد در صورتی که در اختیار ما باشد، یا اگه 12 امام نباشد مالک اشترم امام مصر از طرف حضرت علی، معصوم هم نبوده. اگه در زمان ما یه فقیه عادل آگاه به مسائل روز حکومت اسلام تشکیل بده، معصوم نی، مثل مالک اشتر، مثل عبدالله ابن عباس میمونه که از طرف حضرت علی حاکم میشده.
اما نسبت همین کلمه مفترض الطاعه اگه کسی در روایات تتبع کنه میبینه انصراف پیدا میکنه به ائمه.
هیچ کاری
نمیکنه من علی اکمال و قدر متیقن
معصوم. ما نمیتونیم اینو بگیم. بعد ببینید، یعنی مالک اشتر واجب نبود اطاعتش. اولل اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم. اولل امر منتها ما از اون طرف دلیل دیگه داریم، گفته لا تطیع امر المصرفین. اگه مصرفین باشن اطاعت نکنی، اما اگه مصرف نباشد و عادل باشد، امام باشد عادل هم باشد و امامتش هم شرع تثبیت کرده باشد. حالا ما تا این انداز، اگه امامتش شرع تثبیت کرده، ما هنوز حکومت اسلامی رو که تموم نکردیم که. اگر چنونچه ما ثابت کردیم که در هر زمانی اگر میگیم لازم است مردم تشکیل بدن حکومت و یه آدمی که واجد شرایط باشد از جهت علم و تقوا و هر جهت، اگر در موضوع اشکال نکنید و ممکن است مثلا یه کسی بگه نه من این حاکم و عادل نمیدونم، خیر نمیدونم، ما شخص دعوا نداریم، میگیم اگر ما گفتیم تشکیل و حکومت لازم و گفتیم شرایطی هم برای حاکم که باید علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، سیاست داشته باشه، شجاعت داشته باشه، آگاه به مسائل روز باشه، چون حوادث واقعه رو بشناسه، خودی حوادث رو بشناسه، نه فقط حکم کلیش رو بدونه، حادث شناس باشه. حالا اگر گفتیم لازم تشکیل حکومت و شرایط حاکم هم گفتیم و حاکمی هم تعیین شد، این هم اطلاق امام برش صحیحه، هم مفترض طاعتو، هم اولی الامر منکم میگیردش. در این جهت شما شک نکنید. حالا سر اجازه میدونم در زمان دوازده امام اینو داره میگه، آقا گفتم حصر، شما خودتو متول درس میگفتید که قصر، باب قصر میگفتید سه قسمه، قصر حقیقی داریم، قصر اضافی داریم، نمیدونم قصر افراد و قصر قلب و اینا وسواس چی میخونده ائمه ما در اجازه. آقا منم میگم تفسیرشو من ندیدم. بابا جون اون بابا میاد به رخ امام میخواد بکشد منصور دوانیقی رو، مروان حما رو، حضرت میگه بابا اینا دروغ میگن، حق با ماست، ما هم قبول داریم. اما اگر یه وقتی دسترسی به او دوازده امام نباشه و ما اینو تونستیم ثابت کنیم، اگه تونستیم ثابت کنیم، ببینید یه مسئله بحث هست بین خلاصه شیعه و سنی که اهل سنت میگن امامت به انتخاب، ما میگیم شیعه ها میگن امامت به نص. حالا اینجا یه قول ثالثی هم میشه فرض کرد، امامت نه یعنی امام معصوم و حکومت حق، این یه تفصیلی هم میشه داد. حالا ما اگه تونستیم این تفصیل رو ثابت کنیم که حکومت حق تا اونجاش که نص است، نص تا دوازده دوشو پیغمبر اکرم شخصشو تعیین کرده یا ائمه تعیین کرده، بایستی که اون بشه امام. و بعد از دوازده تو در زمان غیبت دیگه شخص نمیشده تعیین کنی، شرایط رو به نحو کلی گفتن، انتخابشو با ما گذاشتن که شما بیاید با این شرایط انتخاب کنی، این تقریبا یه چیز ثالثی میشه که حکم یا نه انتخاب هم باشه، یا انتخاب هم باشه. حال شاید ما انتخاب هم گفت، شاید ما انتخاب هم گفتیم، شاید گفتیم که همچین نیست که هر فقیه عادلی ولو این که نیرو نداشته باشد و مردم سراغش نرفتن و شد این اختیار داشته باشد هر کاری که مربوط به حکومت اسلام انجام بده، بلکه بین فقهای عدول مردم هر کسی رو انتخاب کردن و او شد متولی بالفعل درسته که او شرایط رو داشته باشه، این بشد امام. خب این یه احتمالی است، احتمال بزن، احتمال که خفیف المعون است که نه. حال خبره، حال خبر با شرایط، من که نگفتم شرایطش چیه، من میگم پس اگر یک کسی اینجور بگه، بگه امامت امری ضروری برای اجتماع بشر، حکومت یه چیزی ضروری برای اجتماع بشر، تا یه حدی که معین کردن حق نداره که تخلف کنه، اونیش که معین نکردن کلیشو گفتن انتخابش با خود تو. حال مثلا اگه یه چیز یا به فرمایش ایشون اونم حال بگید نصف و کلی، حال ما اونی شما الان دعوانی میکنیم علایه حاله، او میشه امام مسلمین، والی مسلمین، حاکم مسلمین، او وقت یجب و اطاعتو میشه مفتر از اطاعت. بالاخره در باب جهاد، حالا ما چون کتاب جهاد کنیم خونیم، ما اینجا اجمالا وارد شدیم، پس در جهاد عرض کردم دو قسم جهاد داریم، جهاد ابتدایی و دفاعی. در جهاد روایات ما دارد که چون برای دعوت به اسلام، از اون طرف اینم توجه داریم که جهاد مسئله مهمی است، تسلط بر جان و مال و ناموس مردمه. ای پس غیر از این که شرع دلالت داره، عقلم میگه که هر کسی حق نداره این کارو بکنه، چون میخواد دعوت به اسلام بکنه پس باید آگاه به مسائل اسلام باشه، که ینفذ و حکمو در فعل، مثلا فرض بگیرید که مسائل اسلامو وارد باشه، این عالم به احکام باید باشه، و از اون طرف بایستی که عادل و با تقوام باشه، جائر نباشه. روایات ما فرمودن امام عادل، بیش از این اندازه نگفت، امام عادل دیگه بالاترش مفتر از اطاعت. آقایون میفرمان مراد 12 امامه، ما گفتیم که نه، ما اینو قبول نداریم و امام عادل این معناش این است، یعنی کسی که حکومتش حکومت حق باشد. حالا حکومت حق در زمان 12 امام اونا، بعدش اگر ما یه حکومت حقی فرض کردیم، اون وقت این میشد امام عادل، مصداق امام عادل، هم اول الامر میگیردش هم مفتر از طاعتو. این را اجازه بفرمایید، اجازه فرمایید، این راجع به جهاد ابتدایی که مورد بحث آقایونه، ما خواستیم بگیم حتی در جهاد ابتدایی درست است امام عادل شرط است، اما امام عادل چون آقایون علما تو ذهنشون 12 امام بوده، لفظ این اونس ذهنی سبب شده معنی لفظ را امام معصوم کردن. اگه همه فقها هم کردن، همین اونس ذهن بوده، در روایات اینو نداره. حضرت علی ابن الحسین وقتی که عباد بصری یا عباد بصری بهش میگه که شما جهاد و رها کرده و حج رو گرفتی، خب کیا بودن جهاد میکردن؟ مروانیگیم بودن دیگه، عبدالملک مروان و اینو. حضرت فرم وقت او آیه خون برای امام، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنة. حضرت فرمود خب دنبال آیه رو هم بخون، دنبال آیه داره از تائبون العابدون الصائحون تا اون که الحافظون لحدود الله. قرار اومده ایتی که الحافظون لحدود الله. حضرت فرمود که هر وقت آدم ها اینجوری نشون دادی ما هم دنبالش. نمیگه که من حکومت حقم و من امام حقم، غلط کردن اونا بود. میفرماد این ملاکه، منتها بله به عقیده ما در اون وقت حضرت علی بن حسین مصداقش بوده، اما مسئلهش اینه که اونی که پرچمدار جنگ ابتدایی باید باشه اتائبون العابدون تا حافظون لحدود الله، ملاک اینه. این جهاده آقا اجازه بفرمان، این جهاده اجازه بفرمان، اجازه بفرم شما، شما اجازه بدین. این جهاد ابتدایی، حالا جهاد دفاعی، جهاد دفاعی این رو که همه علما میگن دیگه امام عادل در شرط نی. دفاع از شخص، دفاع از اموال مسلمین، نفوس مسلمین، نوامیس مسلمین، ای به ضرورت من العقل و شرع واجب. قرآن می فرماد ولولا دفع الله الناس بعضه به بعض لفسدت الارض. پس معلوم میشه محبوب خداست که مردم ظالم و جائر به وسیله مردم خوب دفع بشن. یا در آیه دیگر لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره. هر کس به یاری خدا بیاد خدا یاریش میکنه. پس معلوم میشه اگر چنونچه اون مراکز عبادت خدا، مراکز توحید، مساجد خدا، مسجد اقصا اینها مورد هجوم باشد، اینجا اگر کسی ساکت بنشینه دیگه گناه کرده. اون وقت متاسفانه در جهاد دفاعی که دیگه اذن امامم نمیخواد و هم عقل حکم کند به ضرورتش که مسلمین باید از کیان اسلام و از استقلال مسلمین و از نوامیس و نفوس مسلمین دفاع کنن، هم شرع میگه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، پس باید دفع کنه. بعدم خدا میگه ولا ینصرن الله من ینصره، یعنی قصد خدا بکنه دفاع بکنه. حالا اگرم قصد دفاع بود و در وسط دفاع شکست خوردی وظیفه رو انجام دادی، اون وقت منتها چیزی که هست متاسفانه هی گفتن که امام عادل و حضرت ولی عصر بیاد عجل الله تعالی فرجه، کم کم جهاد ابتدایی با دفاعی رو آقایون قاطی کردن. حتی وقتی که اسرائیل به لبنان حمله کرد او اول بسیاری از آقایون اونجا به مردم گفتن کار نداشته باشید، هیچ آمد اسرائیل تا اعماق لبنان را جنایاتشو کرد، حالا باز 4 تا بچه مسلمون قیام کردن در جنوب و دارن یه کارای انجام میدن. این که دیگه دفاعی بود که اسرائیل وقتی که آمد فلسطین رو اشغال کرد این هجوم کفار بر کشور اسلامی بود، فلسطین کشور اسلامی، به لبنان هم حمله کرد، ای باز بر همه مسلمان ها دفاع واجب بوده، همه مسلمان های کشورهای اسلامی، ای سران کشورهای اسلامی که ذخایر مسلمین دستشونه، اینا همه موظفن در مقابل اسرائیل و اربابای اسرائیل قیام کنن. حالا پس اینا همه گناهکارن، معصیتکارن که نشستن، و بدتر از این که گفتم تو ذهن ماهام که ما اقلا مسئله شو باید به مردم بگیم دیگه، ما آخوندا اگر چنان چنیم تونیم اسلحه دست بگیریم بریم تو جبهه، مسئله شو که میتونیم بگیم، مسئله شم که از ما میپرسن شما کار نداشته باشید، یعنی به این معنی بذارید اسرائیل مجهز بشه، کفار مجهز بشن، روز به روز زمین های مسلمان ها رو بگیره، اسرائیل از نیل تا رو تا فرات رو میخواد بگیره، الان هم جنوب لبنان هم داره میخواد چرکم دوز کشورش بکنه، اون وقت ما که باید اقلا مسئله شو بر مردم بگی. ما مسئله شم بسا کوتاه میام گفتنش را، و ای گناه بزرگیست. جهاد دفاعی دیگه قطعا امام زمانو لازم نداره باشه، ولو حضرت هم خب مقدمات داره، شرایط داره، باید شرایطش رو فراهم کرد. پس باید بچه مسلمونا رو گفت باید مسلح بشی، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. مقدماتش هم وقت لازمه، مقدمه واجب واجبه دیگه. خب وقتی که انسان بخواد دفع بکند خدا کفار را به وسیله مسلمین تا بیع و صلوات و مساجد محفوظ بمونه، این توقف داره به مقدمش. مقدمش هم این است که در مقابل مسلح شدن کفار ما هم مسلح به سلاح یوم بشیم، یعنی بچه مسلمان هم برن هواپیما جت رو بلد باشن چه جوری باید کرد، فانتوم رو بلد باشن چه جوری بسن بسازن، و اعدو لهم مهیا کنی، این لازمه. حالا کی بایست بکنه؟ سران کشورهای اسلامی، رهبران کشورهای اسلامی، برشون واجبه مسلمان ها رو مسلح کنن به سلاح یوم، به طوری که بتونن جلوی اون هجوم کفار رو بگیرن. اینو که دیگه نمیشه بگیم که مشروط است به این که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه بیاد، که این که جهاد دفاعی است که الان کشورهای اسلامی مورد هجوم کفاره. وقتی که مورد هجوم کفار باشه، هیچ عقلی، هیچ شرعی به مسلمان ها اجازه نمیده که ساکت بنشینن و کفار قدم به قدم پیش بیان و همه شؤون مسلمین رو قبضه کنه. حالا منتها چیزی که از ما از این وظیفه الهی غفلت کردیم، و غفلت کم کم یه جوری مثل که طبیعت ثانویه شده برامون، حتی متاسفانه در بعضی از علما نمیگیم تعمده، بالاخره چه اشکال داره که ما که معصوم نیستیم، غفلت در اثر دسیسه های استعمارگران، دسیسه های عمال اونها، غفلت جوری شده که کم کم بزرگان ما هم برشون مشتبه شده باشه، که نه ما باید دست رو دست بیذاریم صبر کنیم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه ظاهر بشه. و اصلا در روایات داره که زمین بایستی پر ظلم و جور بشه تا حضرت بیاد زمین رو پر از عدل و داد بکنه. پس ما اصلا نباید کار اصلاحی بکنیم، بیذاریم زمین پر از ظلم و جور و جنایت و مسلمان ها کشته بشن، اسرائیلی ها حمله بکنن، مسلمان ها رو قتل عام بکنن، فحشا هم شایع بکنن، تا بلکه انشاءالله حضرت ولی عصر ظاهر بشه. این با منطق اسلام اینا میخونه. این که برخلاف روح قرآن نیست که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این که خدا از فتنه بعدش میاد و از این که دین لله باشد خدا خوشش میاد، این مال زمان پیغمبر بوده. اما حالا هر چه فتنه بشه خدا نسبت به او بر ما تکلیفی نداره و خدا حالا نمیخوادم دین لله باشه. حالا خدا دلش میخواد، همچنان خدا که دل نداره، خدا علاقه دارد که دین لله نباشه. حالا اینا رو نمیشد گفت. بنابراین جهاد ابتدایی برای اینکه کشورهای کفار رو دعوت به اسلام بکنیم، بسیار اون بفرما شما مشروط است به امام معصوم که ما اونم قبول نداریم. اما الان ما گرفتار جهاد دفاعی هستیم و جهاد دفاعی، دفاع یه وقت دفاع از شخصه، یه وقت دفاع از جامعه اسلامیه، دفاع از اقتصاد، سیاست، اجتماع مسلمین، شؤون مسلمین. وقتی که مورد و هجوم قرار گرفت، هم جان میره، هم مال میره، هم ناموس میره، هم همه چیز انسان میره. این که دفاع از بیضه اسلام، از نمیدونم فرض بگی که کیان اسلام، این که دیگه ضرورت داره به مقتضای همین آیات. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض.
این اقد در مدعا، این مقدار رو فقط ضرورت، این مقدار که صد و عدوان لازمه. اما آیا این در ذل تشکیل حکومت باید باشه یا نه؟
حال ما ارزم، نه اینجه ما حالو ما حکومت کار ندارم، ما حالو حکومت کار ندارم. ما چون داشتیم جهاد رو میگفتیم، اجازه، خب حالا اجازه فرما، اجازه فرما. اولا بدون حکومت به فرمایششون نمیشه. بله خاطر. حالا ببینم. آیا اجازه بدیم؟ اینجا ما پس جهاد دفاعی جهاد دفاعی دیگه مسلماً توقف به امام عادل نداره. او بر همه وظیفه است. جهاد ابتداییش که محل خلافه. و الان ما در این شرایطی که هستیم، مسلمانای فلسطین، مسلمانای لبنان، مسلمانهای افغانستان، اینا الان گرفتار جهاد دفاعی هستند. هم افغانی‌ها برشون واجبه قیام کنن به هر قیمتی هست در مقابل حکومت شوروی، هم مسلمانهای لبنان وظیفه‌شونه، هم مسلمانهای فلسطین، هم مسلمانهای کشورهای دیگر اسلام وظیفه‌شون از اونها حمایت کنن در مقابل هجوم کفار. و این دیگه توقف به ظهور امام و حضور امام اینا قطعا نداره. بله مقدمات داره، بایستی که امکانات فراهم کنن، مسلح بشن، تهیه سلاح لازمه، سلاح هم او تیر کمونای سابق به درد نمیخوره، باید سلاحی که در مقابل او بتونن قیام بکنن. شما هم که تو مدرسه میگید مقدمه واجب واجبه، این پس بنابراین داره شکی نیست. حالا اینجا یه روایاتی هست، چون ما اصلا اجازه شدیم، یه روایاتی هست که هی آقایون گاه از اوقات تذکر میدن و مستمسک بعضی ها هست در این زمان ها. من میخواستم این روایت رو آخر کار بخونم. شد. ولی حالا چون ما تو کتاب جهاد وارد شدیم، یه روز دو روزی هم این روایاتو بخونیم که این حرب و سلاحی که دست بعضی از اونهایی که حالش ندارن تکون بخورن، این حرب و سلاح شده براشون، این روایاتا، این حرب و سلاح رو از دست آقایون بگیریم. و چون این روایت ها الان مطرح است و گازات هم می‌نویسن، لذا بد نیست که ما یه دو روزی وقت آقایون رو بگیریم. این در حقیقت پرانتز در پرانتز میشه. بله، برای اینکه ما داشتیم روایات رو تونتون بررسی می‌کردیم، حالا رسیدیم به روایات جهاد. باب 12 روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه امام عادل شرط در جهاد ابتدایی. اون وقت باب 13 صاحب وسائل عنوان کرده باب حکم الخروج به سیف قبل قیام القائم علیه السلام. این روایت های این باب رو ما بخونیم و زود بررسی بکنیم و بریم. در زمان ائمه ما یه قیام هایی از افراد بوده، مثلا فرض بگیرید که در مقابل حکومت های اموی سادات خیلیشون قیام کرد، از اول که حضرت امام حسین قیام کرد. اگر چنون چه آقایون بخوان تخته بکنن، در درجه اول باید قیام امام حسین رو تخته کرد که امام حسین در مقابل حکومت یزید قیام کرد و حسب ظاهرم شکست. این گل سرسبد این قیام ها مال امام حسین. خب امام حسین امام بود. دیگران که قیام میکردن در زمان حکومت های اموی یا عباسی، اینا دو تیپ بودن. یه دستشون به عنوان اینکه در مقابل فساد قیام کنن و حق پیاده بشه، و نظرشون این بود که امامت ائمه حق و قبول داشتن، میخواستن اون حکومت فاسد خراب بشه بلکه امام به حق بیاد روی کار. خودشون مدعی امامت نبودن، مثل زید ابن علی ابن الحسین. ایشون نظرش همین بود که این حکومت فساد، این ظلم و تعدی ها رو جلوش رو بگیر. اگه موفق شد، امامت مال همونی که امام به حق حضرت امام محمد باقر و حضرت امام صادق، او قبول داشت. یه دستشون بودن نه، دلشون حکومت میخواست منهای ائمه، حتی ائمه ما رو تحت فشار قرار میدادن و مجبور میکردن که شما باید بیایید با ما همراهی کنید و در ظل لوای حکومت ما باشی. خلاصه اینا پس دو دسته بودن در تاریخ اینجور. حالا خود روایات هم بر این معنا دلالت، اونهایی که قیامشون به خاطر اقامه حق بوده و اگر پیروزی پیدا می کردند حق رو به حق دار می دادن، اونجور قیام ها را ائمه ما تنفیذ کردند. حتی اگه موفقم نشوند، اونا همینی که هدفشون هدف صحیحی است، یه ضربه‌ای که به دشمن می زنن، تضعیف که میکنن او رو، به همین اندازه مورد رضایت ائمه بوده و تنفیذ کردن. اما اونهایی که نه، خودشون یه حکومت میخواستن، یه شا بره یه شا دیه بیاد، قضیه این بوده، نه اینکه غرضشون اقامه حق بوده، اینا رو ائمه علیه السلام تخته کردن. این یه واقعیتیه. وقتی این روایت ها رو میخونیم این معنا به دست میاد. که اونهایی که برای اقامه حق اقامه کردن حتی اگرم پیروز نشوند، چنانچه امام حسین هم به حسب ظاهر پیروز نشوند، اینجور قیام را ائمه ما تأیید کردند، برای اینکه بالاخره این هدف هدف صحیحیه، ضربه هم به دشمن وارد میشه، تاریخ هم تا روز قیامت گواه که بره در مقابل حکومت یزید فاسد امام حسین برای اقامه حق قیام کرد و وظیفه هم انجام داد و تقدیس هم میکنه دنیا امام حسین را که برای اقامه حق قیام کرد. زید ابن علی ابن الحسین هم از این قبیل است، امام علیه السلام میفرماد از این قبیله. خب حالا حالا اجازه بدید ای پس اجمال قضیه این که این افراد یه دستشون برای اقامه حق بوده، یه دستشون برای اینکه حکومت مستقل منهای ائمه کار به حق نداشتن. زید ابن علی ابن الحسین از دسته اوله، زیدی که برای عموی حضرت رضاست از دسته دوم، لذا حضرت رضا اون زید رو تأیید میکنه، این زید رو تخطئه میکنه. حضرت امام صادق زید ابن علی ابن الحسین رو تأیید میکنه، اما قیام سادات بن الحسن رو تأیید نمیکنه. این اجمال قضیه. حالا باب حکم الخروج به سیف قبل قیام القائم علیه السلام. محمد ابن یعقوب، ببینید روایت اولیست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم، این روایت صحیح است از نظر سند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، اول حضرت می‌فرماد در قیام آدم باید احتیاط کنه، هر کس بلند شد گفت بیاید سراغ من نباید برید، برای اینکه حضرت می‌فرماد اگر چنانچه انسان دو تا جان داشت، خب با یه جانش تجربه می‌آموخت، با اون جان دیگر تجربه رو به کار می‌برد، اما متاسفانه ما یه جان بیشتر نداریم، اگه این جان ما بی جا مصرف بشه اینجا میشیم خسره دنیا و آخره، پس در درجه اول باید احتیاط کرد. اول نظر حضرت اینه که این افرادی که شما رو دعوت میکنن عقل و تدبیر باید به کار بره، مقدمات کار رو ببینید، ببینید اولا این هدف این شخص چیه، این حق یا باطل. نگو حالا میریم بینیم چطور میشه، نگو یک منی باطله، وقت در راه باطل جانت رو از دست دادی، این وضع حسابیه دیگه. فرماد علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم، بر نفوس خودتون دقت کنید، نظر معناش دقت کردنه، بالاتر از ابصاره. فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في هر راعي، آدم برای گوسفندش اینقدر ارزش قائله که دست هر چوپونی نمیدادم گوسفندشو، حتی اگر یه چوپونی متصدی گوسفندشه بعد دید یه چوپان دیگری از ای وارد تره، آدم گوسفندشو از این چوپان میگیره میده به اون چوپانی که عاقل تره و وارد تره. این میخواد بگه یعنی اگه افتادی توی وادی یه پرچم داری رو اول انتخاب کردی، بعد دیدی به راه کج میبردت و یک کس یه راه دیگه ای از این احقه، لج نکن، بگو حالا که من اومدم اینجا بریم تا ببینیم چی میشه، خودتو به اندازه گوسفندت برای خودت ارزش قائل باش. میفرماد که فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في هر راعی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. برای گوسفندش انسان اگه یه چوپونی انتخاب کرده بعد دید یک چوپان دیگری بهتره، از این میگیره میدهد به او. جان خودت رو به اندازه گوسفندت ارزش براش قائل نیستی. وقت میفرماد والله لوکانت لأحدکما نفسان. شما میگوید خب حالا ما نمیدونیم این چوپان این حقه یا باطل، حالا بالاخره میریم تا ببینیم چی میشه. میگه نه، اگه دو تا جان داشتی میگفتی خب حالا یکیشو اینجا دست میدیم تجربه میآموزیم بعد اون یکی به کار میبریم، اما دو تا جان که نداری. اینه میفرماد والله لوکانت لأحدکما نفسان یقاتلو بواحده یجرب بها. با یکیش میرفتیم اجالتا حالا در این جبهه‌ای که این شخص میگه جای میکردیم، ثم مکانت الاخرى باقیه، اون جان دیگر برا باقی بود. یعمل علا ما قد استبان لها، بعد با او جان دوم اون تجربه رو به کار میبردیم. اگه اینجور بود خیلی خوب بود. ولیکن لهو نفس واحده ازا ذهبت فقد والله ذهبت توبه. وقتی که او جاند رفت دیگه توبه، روز قیامت هم که اینکه توبه کرد که خب فانتم احق ان تختارو لانفسکم، شما خودتون دیگه از گوسفند اهمیتتون که بیشتره. شما برای گوسفندتون چوپان بهتری انتخاب میکنید، پس خودتون ببینید زیر پرچم کی دارید سینه میزنی. این اتاکم آتن مننا، حالا از اینجا محل شاهده. بعد از اونی که پس حضرت اول فرمود دقت میخواد، ای بایستی که احساسات تحت تأثیر احساسات آنی قرار نگیرید، مثل بسیار از این بچه هایی که به دام منافقین افتادن. اینا که همه آدمای فاسدی نبودن، که بسیارشون بچهای خوبی بودن، منتها احساسات بر عقل و منطق غالب بود. اونان بلد بودن که احساسات بچهای 15-16 ساله رو چه جور تحریک کنن، از این احساسات آنی سوء استفاده کردن. حالا حضرت میخواد بفرماد در اینجا منطق و عقل هم لازمه، احساسات آنی نبایستی باشه. این اتاکم آت منا، اگر یکی از ما آمد در زمان امام صادق، سادات بن الحسن اینا قیام کرده بودن و تحت فشارم قرار داده بودن امام صادقو، حتی توهینم کردن به حضرت که تو نخید بیا با محمد ابن عبدالله ابن الحسن بیعت بکن و توهینم کردن به حضرت. اینجا حضرت می فرماد هر کس که اومد نگو قربونش برم سید اولاد پیغمبر قیام کرده است، قربون جدش برم. ببین ای به چی شما رو دعوت میکنه. مسئله این است که این هدفش چیه. همون که من عرض کردم هدف دو جوره، اینو حضرت داره تذکر میده. میفرماد ان اتاکم آت منا فانظروا، دقت کنید الا ای شیء تخرجون، با چه هدفی شما قیام میکنید. ولا تقولوا خرج زید، نگید خب پس زید ابن علی ابن الحسین هم خروج کرد و قیام کرد، خب اینام سادات بن الحسن هم مثل او. میفرمان نه، این دو قیام از زمین تا آسمون فرق میکنه. بس که وقت ما گذشته وسط روایت بمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله.